قبل از اینکه شروع کنیم، ما تو اطلاعیه ای که برای دوستان زدیم گفتیم که دوستان مباحث رو از بیوتشون پیگیری کنن و دلیلش هم اینه که خب به دلیل مسائل قرنطینه و نمیدونم مواردی که هست مدرسه گنجایش این که بخواد پذیرای دوستان بشه به این نفع نداره. حالا بعضی ها گفتن ما طبق بقیه جا بیاییم پروتکل رو رعایت کنیم، گفتیم پروتکل اولیش اینه که بچه ها نیان، که خب شما گره میتونیم، ما در واقع از هیچ عزیزی که اینجا هستن دعوت نکردیم که تشریف بیارن، یه هرکی خودش اومده و بنابراین افراد که میان خودشون حتما اهل مراعاتن و مراعات میکنن و بر اساس مراعاتن میان. به همین دلیل هم ترجیح اینه که افراد در بیوتشون بحث رو پیگیری کنن، چه اینکه ما واقعا جلسمون خیلی سنگینه و من اصلا نمیدونم چرا بعضیا میشینن گوش میدن یا بعضی اصلا میان جلسه به خاطر اینکه ما اگه میخواستیم یه جلسه باشه که عمومیت داشته باشه، خب جلسه رو موضوعش موضوع انتخاب میکردیم که موضوع عمومی باشه. به هر حال این بحثایی که اینجا میکنیم بحثایی داشتیم که خیلی عقبه داشته، این نمیدونم چندم جلسه شه، نه از اولی که شروع کردیم این تعقیبات رو شروع کردیم فکر کنم چهارده همون جلسش. به همین دلیل دوستانی که یه بحث عقبه داره 14 جلسه ای رو گذاشتیم برای این کار. حالا یکی میگه خب آدم عاقل یه کاری میکردیم، یه بحث هم مربوط به شبهای قد میذاشتیم، گفتیم خب آدم عاقل بودیم که این کار رو نکردیم، چون اگه میذاشتیم همه میخواستن بیان تو جلسه شرکت بکنن دلشون میشکست. خب ما امکانشو نداریم که بخوایم طبق پروتکل عمل کنیم. بعدم اینطوری انشالله هم خدا خوشش میاد هم آثارش به همه میرسه. این مقدمه بحثمون بود، عذرخواهی میکنیم از همه بابت همه کم و کاستی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. در تعقیبات نماز صبح که اسمش از دعای کامل، حالا راستیاتش به ما میگن چرا پس این بچه ها تو جلسه هستن، من نمیدونم چرا هستن، تقصیر من نیست، من به هیچ کدوم از بچه ها نگفتم بیان تو جلسه. بعد نه دوستان که میگن دارم میگم بچه ها سر صدا میکنم میگن خب چرا بچه ها، من نمیدونم چرا اومدن، به هر حال تشریف آوردن قدمشون روی چشم و خب ما نمیتونیم به دوستان بگیم، به هیچ کسی نمیتونیم بگیم که بیاد نیاد، چون اینجا مدرسه قرآن شبیه خونه آدم های هر کی هم خواست، اگه کسی واقعا ناراحت شد و دلش خواست بیاد صدای من رو شنید همین الان پاشه سوار ماشین بشه بیاد، هیچ چیزی نداره، ناراحتی نداره. یعنی اینجا گعده اختصاصی نیست، غیر این که بحثش بحث اختصاصی و پژوهشیه، اگه حوصله‌اش میکشه 4 ساعت بشینه حرفای سنگین و بعض وقتا حالا موردی ما رو متحمل بشه دیگه. بسم الله بر سلامتی همه سربازان دین و شادی ارواح شهدایی که در ناو خلیج فارس به شهادت رسیدن، یه صلوات خط در دعای کامل یه بخشی از دعا بخش استعاذه است که خیلی هم بخش مهمی از دعاست. و در بین ادعیه حضرت صدیقه طاهره این بخش خیلی بخش مهمیه که سطح‌های مختلف و سطح‌های مختلفی ازش ذکر شده. ما سعی می‌کنیم که یه خود کم تر توضیح بدیم، ولی دیگه نمی‌دونیم چرا سوق پیدا می‌کنیم به توضیحات بیشتر. دعا کنیم که همون جوری که خود حضرت میخوان پیش بره. رسیدیم به و من شر ما فل ارزه و الاختار و الفلوات و القفار و البهار و الانهار، که اینا میشن در واقع اقلیم هایی که انسان باهاش مواجهه یا به صورت مجاورتی باهاش در واقع باهاش مواجهه یا بس به شکل اصلا تو اونجا سکنا داره و محدودیت های اون در واقع درش چی میشه؟ اعمال میشه. مثلا شما ممکنه در کویر زندگی نکنید، ولی در کویر زندگی نمی کنید ولی کویر به هر حال اطرافتون هست و ضررهای کویر به زندگی شما میاد. الان همین الان که اینجا آب و هوا به این شکله، این آب و هوا از یه جایی اومده اینجا. شما شنیدین وقتی یه جای سرد میشه یعنی یه جا دیگه برف میاد سوزش میاد اینجا. اینا یعنی در واقع الزام اینطور نیست که محدودیت های اقلیم فقط مخصوص به اون باشه. بعضی وقتا اتفاقا مجاورت یه اقلیمی اون ضررها و آسیباش خیلی بیشتره. مثلا محلایی که نزدیک دریاه به هر حال تحت تاثیر دریاه رطوبت داره، نمیدونم روماتیسم میاره، بیماری های مختلف میاره، در کنار همه هم و منافعی که داره، خب کسی که در شمال زندگی میکنه استهلاک بدنیش خیلی بیشتر یا کسایی که در جنوبن گرم هم بهش اضافه میشه. حالا کاری به این قصه شده. رسیدیم به و من شر الفساق. مراجعه به اون باز میتونیم صحبت کنیم، ولی ترجیح همینه که فعلا همین در همین سر حالت سر بسته باشه. و من شر الفساق و الفجار و الکهان و السهار و الحساد و زعار و الاشرار. این هم خیلی این شد چند یازدهمه این شد شر خیلی این فساقی که اینجا ذکر میکنه با فسق جنل انس فرق میکنه. فساق میشه طبقات شرور مردمی در ساختار اجتماعی. ما یه چیزی داریم به نام، حالا نمیدونم شما شنیدید یا نه، البته نمیدونم از کجا میشنیدین، نه جفتشو نمیدونم شنیدین یا نه، نمیدونم از کجا. یه چیزی داریم به نام توان اجتماعی، یه چیزی داریم به نام توان جامعه. توان جامعه مثل توان فرد. حالا مثلا میگیم چقدر من بی حالم، چقدر بی حسم، چقدر مثلا توان فکری دارم، چقدر فکرم تحلیل رفته. اسم این بعد اینو به جامعه نسبت میدیم. یعنی یه جامعه ای توانش چی میشه؟ توان اجتماعیش یا توان خود اون جامعه کم میشه. اینا اسمشو بذاریم توان. این میشه آسیب در توان اجتماعی یا توان جامعه. یعنی در واقع اگه یه جامعه رو خواستیم توان سنجی کنیم، باید از میزانه پاک بودن از فساقش یا فجارش ببینید. یعنی به میزان فجار مثلا دزد اگه زیاد باشه در اون جامعه، توان جامعه کمه. چرا توان جامعه کمه؟ دلیلش اینه که خب شما خونتون رو نمیتونید تنها بذارین، بذارین دزد میبره، امنیت نداره، توان اجتماعی کمه. اما به خلاف اون جایی که میتونن در خونه هاشون رو باز بذارن، ماشینشون رو باز بزنن راحت میتونن این طرف اون طرف بره. اون جایی که به هم قرض نمیدن توانه اجتماعیش کمه، چون یه تعدادی در مضیقه قرار میگیرن، حالشون بده، پرخاشگرن، نمیدونم فلان، این نارش میگن توانه اجتماعی. حالا تو این توانه اجتماعی اینا توش بحث میشه، یکی فسق توش بحث میشه که اسم اینا رو میگن فساق، یعنی کسایی که فسق، یعنی اونایی که از در واقع گناه، در واقع اهل گناهند و بهشون میاد که گناه بکنه. مثلا اهل دروغه بهش میاد دروغ بگه، اهل کلکه بهش میاد کلک کنه، یعنی براش اهلیت پیدا کرده برای گناه، به این میگن فسق، اهلیت برای گناه. گناه های هم نوعا هم گناه های اجتماعی رو داری میگیری، نمیش میگم فسق. فجار یا حالا همین فجره رو که بگیم، در واقع کارش تجاهر به فسخه. فجره تجاهره، یعنی آشکار کردنه، گناه میکنه، ابایی هم نداره دیگران ببینن، آشکار کردنه گناهه و ابا نداشتنه از اون، نمیش میگم فجور. مثلا این کسایی که بیهجابن و اعلان هم میخوان بکنن که ما بیهجابیم، اینا اسمشون هست چی؟ فجار. حالا نوعاً فجار در لسان روایی به یه گناهایی گفته میشه که با یه نسبتی هم با عفت عمومی داره، نوعاً. دلیلش هم حالا یا عفت یا امنیت، فرقی نمیکنه، یعنی نسبت داره با عفت و امنیت. خیلی نه توانه اجتماعی وقتی فجار توشند خیلی یوهی کم میشه. کهان در واقع اینا میشن کاهن، کاهن ها اونایی هند که چیکار میکنن؟ کاهن کارش کهانت، کهانت یه مدل در واقع پیشگویی هاییه که بر اساس اون در واقع پیشگویی هاییه که بر اساس اون باز امنیت افراد رو به مخاطره میندازن، در و دکون باز میکنن به عنوان این که استفاده کنند، سو استفاده کنندگانه از ابتلاعات مردم به وسیله رواج خرافه های خرافه گری ها و ظاهرگرایی ها. اینا کهانه، یعنی در واقع این کسایی که میگن این کارو بکن اونطور میشه، در واقع اینا میان وعده های غیر معقول یا غیر منطقی دادن، افرادم باور میکنن، حالا خود این هم تبدیل به چی میشه؟ در دکم میشه. سحر، سحر واقعا در لسان روایی همون سحریه که ما میشناسیم، یعنی با اون سحری که تو قرآن میگه یه قدری متفاوته، هرچند معنی شکیه. سحر یعنی کسانی که در واقع قدرت چی دارن؟ قدرت مسدود کردن بخت افراد، بخت روی بخت آدم ها کار میکنن، در واقع دارن سعی میکنند تا یا سعی کنندگانه در مقدرات انسان ها به سوء و تخریب و فساد، کارشون اینه. چیز می نفسن، دعا می نفسن، رابطه زن و مرد رو به هم می ریزن، بعد جادو رو جنبل می کنن، کاری که ممکنه بگین یا این خبر رو نیست. حالا بعضی ها سعیش رو که می کنن، سعیش هست به هر حال، اینا به عنوان سهار هستن. قبلن هم اینا باز در رو دکنده، اصلا خودش یه حرفه، یه شغله، مثل همون کاهنان که مثلا میان پیشگویی میکنن، اینا در واقع میتونن حساد که حسده بله حساد میشن. اینجا به من یه سعی کنندگانه در از بین بردن موقعیت های زندگی افراد، یعنی یه کاری میکنند که یه موقعیتی از زندگی فرد چی بشه؟ سلب بشه. مثلا حالا مثال خیلی پیش پا افتاده، یه معلمی به ناحق یه جایی ایستاده که نمره های بچه هاشو یه جوری میده که اینا توی امتحانی قبول نشه و یه موقعیتی رو اخذ نکن، این حساد. یا یه جایی میتونه طرف امضا بکنه که افراد یه نعمتایی رو دستشون بیاد، این گره میندازه. اینا در ادارات خیلی کارشکنی های خیلی سنگین میکنه، یعنی میبینه که این اگه این سرقفلی یا این مجوزه داشته باشه خب خیلی وضعش خوب میشه. خب به تو چه؟ اون داره میره کار میکنه خوب میشه دیگه، تو میگه نه چرا باید خوب بشه، من امضا نمیکنم یا کارشکنی میکنم. آدم میگه آخه مگه آدم مریضه؟ خب آره دیگه، اینا مریضه دیگه. وقت فکر کنی تو جامعه روند انجام کارها برای اشتغال و کارهای اقتصادی و نمیدونم صادرات و واردات و اینا چی بشه، بیفته دسته یه همچین آدم هایی و خیلی اینا مثلا خیلی میترسن کسی با سواد بشه، اینا خیلی میترسن کسی پول دار بشه، خیلی میترسن کسی موقعیت دار بشه. ظاهرش هم اینه که خب اینا مثلا شما میگین که این میترسه این پول دار بشه، یا تو ذهنتون میاد که این به خاطر محبت دنیا، مثلا این خیلی کم محبت به دنیا داره. نه اینجوری نیست، اتفاقا به خاطر محبت به دنیاست. این حسد خیلی مخفیه و بخل درونیه، به علاوه ترس، این دوتا مجنون که میشه، بعد با طمع قاطی میشه، یه چیز هچل هفتی درست میکنه به نام حسد که نوعنم اون جایی که طرف حسد میکنه هیچ طعم و مزه و خاصیتی نداره، یعنی مثلا بگی یه چیزی گیرش میاد، نه مثلا یه اتفاق مهم یه درجه و سردوشی بهش میدن، نه این خبرها نیست، مثلا بدون جیره و مواجیب خلاصه چی کار میکنه، مواجیب خلاصه کارو. بعضی چیزا از خیلی نفرت انگیزه، البته همشون نفرت انگیزه، ولی حسد خیلی یه جوریه. بقیهشون مثلا کوهان و سوهار نوعا یه پولی توش در به دست میارن، یا مثلا فجار یه لذتی از تو کارش داره، یا فساق مثلا اقلا دلی به دریا میزنه. این خیلی چیزه یه جوری هستن، یعنی در واقع خدا الان آدم میگه ولی وقتی که تو وجود خودش نگاه میکنه خیلی وقتا مثلا من انتشارات دارم، بعد یه نفر میگه کتاب من چاپ میکنی، بعد میگم این کتاب خیلی خوبیه که از میگم نه بهانه میارم کتاب چاپ نمیکن. این زواله نعمت. من کاری نکردم کتابشو چاپ نکردم، کاری نکردم. من میتونم یه کتاب یه کاری رو توسعه بدم، میگم نه این چون مال ما نیست نباید توسعه، اگه مال ما بود توسعه. این اینقدر حساد مثل چیزه، یه خیابون بمبسته یا یه فضای بمبست. خیلی از خدا بخوایم که خداوند حسد رو در هر مرتبه ای که در وجود ما لونه کرده و خونه کرده و ما نوعرم ازش خبر نداریم، نوعرم ازش خبر نداریم، از قلبمون بکنه. چون یعنی باید بکنه، یعنی عنایتی کنه. و خدا از هر قلبی حسد را جدا کرد، قرب خودش رو بهش چیکار کرد؟ داد. یعنی اینقدر این دوتا اینا رو من بر اساس روایات میگم و بر اساس همینطوری زعار، من زعر رو نمیدونم
حس شدید شدید
از کجا خوندین؟ بله زعر. البته اینا رو تو سوره مبارکه محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تمثیل اینا رو بیان کرده. اتفاقا اینا کسایند که به دلیل ملاحظه کاریشون اجازه پیشرفت به کسی نمیدن، یعنی اهل هیچ تحول و بهشون میگیم افرادی که به دلیل ترس شدید از به دلیل از دست دادن.
تو روایت حالتی که در جنگ احزاب پیش اومده بوده اینطوری تعبیر.
بله دیگه. اشهتون یعنی مثلا این
قول شدیدی که طرف نفسش کشیده
بنده. بله دیگه. نم تو سوره محمد هم همین عین اینا داره که میگه چشمشون اصلا مثل اینه که دارن قبض روحشون میکنن. افرادی که به واسطه ترس شدید به دلیل از دست دادن از انجام هر گونه عملیات در واقع سودمندانه بر جلوگیری میکنن. اینا خیلی ظاهرشون مؤدبه ولی خیلی خیلی ترسش رو تعمیم میدن. یعنی بعدیشون اینه که ترس رو رسانه میکنن. شبیهش اینه که تو ریاست جمهوری شایع میکنند که این به این آدم انقلابی که رأی بدین دلار مثلا میشه کذا. اینا خود این نامردان و ترس رو چیکار میکنن؟ بسته بندی میکنن، توضیح میکنن. زعاره یعنی توضیح کننده های ترس در جامعه در عملیات های سودمند. بسته بندی ترس میکنن و چقدر موفقن. مثلا یه موقعیتی میشه بناس یه جهادی اتفاق بیفته، بعد میگن چی؟ نه چی چی، نه چی چی، نه غزه، نه لبنان، جان فدایی. یعنی این بسته بندی میکنه، تبدیل میکنه به یه شعار، توضیح میکنه بین مردم. زعار اینطوری خیلی اینا چیزند، شخصیت های سیاسی هند و اغلب اتو کشیدن، یهودی مسلکن، کمپانی دارن، نوعاً ثروت های جامعه دست اونا هست. یعنی اینطور نیست که بگیم زعار فقط یه ترسه، طرف میترسه ها، نه، ترس که ما هم میترسیم، نه، اون توضیح کننده یه ترس در جامعه در مواقع حساس. الان یکی از عوامل عقب افتادنه من نمیدونم دولت مردا چرا من دهنمو باز کنم یا دو مرتبه به بعضی از مفاهیمی که در جامعه دارن القا میکنن توجه نمیکنن، به بعضی از افکاری که در کودکان و نوجوانان دارن القا میکنن توجه نمیکنن، ترسای بی جا چرا ایجاد میکنن، مثلا توجه میکنن یه ملت شجاع رو ترسو بکنن، اوف بر اون کسی که این کار بکنه. توان اجتماعی یه ملت رو چیکار میکنه؟ مسدود میکنه. این دیگه نمیتونه در مقابل هیچ ابرقدرتی بیسته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فکر میکنه که اگر بیسته تمام زندگیشو میبازه، تخیل میکنه. بعد اتفاقا جهاد نمیکنه، وضعش بدتره در بدتر میشه، اصلا ترس و اصلا خاصیتش نه. همه اون چیزی که فکر میکنه بعدم به سرش میاد. خیلی این واژه زر خیلی واژه مهم و کلیدی در قرآنه، بلخص اگه کسی خواست کار بکنه هم سوره احزابه، بیشترش سوره محمده. خیلی سوره محمد راجبه اینا صحبت کرده، اینا را انقدر مذمت کرده که برده به سمت هفت عمل. خیلی ما کم داریم که یه کسی مثلا راجع فجار هفت عمل نگفته، راجع به هیچ کدوم از اینا نگفته، ولی اینا هفت عمل دارن. چرا هفت عمل دارن؟ به خاطر اینکه همه اینا یه سهمی در توان اجتماعی دارن، این سهمش خیلی خاصه. بعدش میشه اشرار. اشرارم کسایند که اهل، نه اهل نگی، منبع شرها، انواع شرها، یعنی بستگی داره که چی به پستش بخوره. یعنی مثل حلقای بنزنی رو شرور چی کار میکنه؟ حرکت میکنه، هرچی که به پستش بخوره همونو چی کار میکنه؟ کلیک میکنه، وای میسه روش. خیلی فرق میکنه با بقیهشون. اینطوری منبع میشه، منبع شهر میشه. مثل چی؟ مثل اینه که الان قاچاق مثلا خیلی خوبه، میره قاچاق میشه. بعد این الان مثلا بورس خیلی خوبه، پولشو میذاره تو بورس، میبره بالا، بعد بورسا میزنه پایین. بعد یومی ده ها نفر فقیره بیچاره شدن، این برایش این خیالش نیست. یهو دلارو میبره بالا بالا بالا، بعد میاره پایین. هرچی اون وسط بالا بود به ماچه بخواست زرنگی کنه قیمته یه چیزی رو، اینا رو بهش میفته تو اقتصاد، قیمت ها میبره بالا، یه سود هنگ گفتی میکنه. حالا هر بدبختی بدبخت شد بشد. الان اینایی که شما تو روزنامه ها میخونین که قیمت فلان رفت بالا، بعد یه یعنی قیمت حبابی درست میکنه و ممکنه از خود اعضای دولت باشه، ما کاری نداریم، ما هر کی میخواد باشه. یعنی رو شخصش ما کاری نداریم کیه، ولی خب این توان اجتماعی یا توان جامعه رو چی کار میکنه؟ سر اون جایی که اشرار حاکمه، نه توان اقتصادی، نه توان تولید، نه توان جهش تولید، اینا خواب و خیال بیشتر نیست. توان جهش نداره به خاطر اشرار. اشرار چی کار میکنه؟ تولید. نوعا اینها روی کارهای مولد دست میذارند. البته تو همه حرفه ها هم وارد میشن، از علوم دانشگاهی گرفته تا اقتصاد و بازار، اینا چی دارن؟ برنامه دارن. نه فقط اینطور نیست که فقط اشرار در یه زمینه کار کنن. اشرار اصلا خاصیتشون چیه؟ مثل حلقه‌ای بنزنی میرن روی نقطه. چقدر اینا پلیدن. حالا نمیخوام بعضی از مثالشون زن، حالتون به هم میخوره از شنید اصلا کارهایی که میکنن در تصور شما نمیگنجه که مثلا ممکنه یه کسی اینقدر پست و رذل باشه، حاضر باشه که این همه آدم به خاک سیاه بشینن، این خیالش نیست. یعنی این یتیم میشه، این کشته میشه، اون فلان میشه، این بیسار میشه، این اینا خیلی کثیفن. یعنی نه جان انسانها براشون مهمه، نه مال انسانها براشون مهمه، نه آبروی انسانها براشون مهمه. بعضی وقتا میفتن رو آبرو اشرار. شما فکر کنید تصمیم میگیرن آبروی یه نفر رو ببرن. الان وقتی میخوان یه کسی از یه میدانی خارج کنن، حالا یا میدان سیاسته یا میدان اقتصاده یا میدان چیز، انقدر این فضاها رو جلوه آرایی میکنن که این بند خدا چی بشه؟ با انواع اقسام انگ از میدان خارج بشه. خیلی اینا چیان؟ خیلی کثیف، خبیثن و در واقع ممکنه این که فسقه باشه یا فجره باشه یا کاهن باشه یا ساحر باشه یا حتی حسود باشه، کاری به جان آدم رو نداشته باشه، ولی این اشرار نسبت به مال، جان، آبروی دیگران چیه؟ هیچ. چی؟ و حالا این همیشه چی؟ توانای اجتماعی. خدا از اینا رو که حضرت صدیقه طاهره دارن مطرح میکنن، دارن چیکار میکنن؟ دارن اینجا میگن که آقای مردم، عزیزان دل من، فرزندان من، هر جامعه ای، هر اجتماعی یه توانمندی داره در حرکت و تمدن سازی و ایجاد حاکمیت، که اگر اینها در آن باشد، این توانشی میشه به صفر میکنه. نگذارید جامعتون دچار این آسیب ها و آفت ها بشه، چون توان اجتماعیتون کم میشه. یعنی شما مسئولی، شما میگی خب ما از کجا میتونیم این کارو بکنیم؟ من چجوری میتونم جلوی فسقا بگیرم، فجور رو بگیرم؟ باید بشین فکر کنی. چجوری من میتونم جلوی اشرار رو بگیرم؟ باید بشینی فکر کنی. میگن چی؟ من بشینم فکر کنم؟ تو فکر کنم به چاره ای نداری، من نمیخوای جهان رو فتح کنی، باید بشینی فکر کنی. خیلی مهمه که دارم بهتون میگم بشینید فکر کنید، چون ما نسبت به بعضی چیزا اصلا فکر نمی‌کنیم، مثلا خودمون رو در معرض فکر کردنمون قرار نمیدیم که بگیم ما میتونیم جلوی زعار رو نمیدونم حساد رو نمیدونم سهار رو اینا رو بگیریم. آقا ما چرا نتونیم جلوی حساد رو بگیریم؟ ما چرا نتونیم جلوی فجار رو بگیریم؟ شما کی هستید آقا؟ من ابن فاطمه، فرزند فاطمه، با نیروی او وارد میشم. فقط باید تو ذهنت بیاد، ما داشتیم دیروز دیشب گفتیم چی؟ باید تفصیلا تو ذهنت بیاد، بگو آقا من میخوام این کارو بکنم، بعد تو ذهنت میاد که ببین چجوری این اینقدر نظم داره، هر کدوم طبقه بندی دارن، هر کدوم توی صف وایسادن، یکی جیب آدم رو خالی میکنه، یکی جون آدم رو میزنه، یکی اعتقاد فردا میزنه، یکی پیشگویی، حتی برای پیشگویی هم برنامه دارن. آقا شما چرا کاهن نمیشی؟ ما کاهن بشی؟ نه منظورم کاهنی، آنتی کاهن. آنتی کاهن دیگه چیه؟ آنتی کاهن نداشتیم؟ ببین رواج دعا در جامعه میشه دعا دیگه. تو حالا وقتی دعا رو تکثیر میکنی، میدی به دست مردم، میگی فلان کار رو بکنی خوب میشه، این حیات طیبه رو بخونید زندگیتون درست میشه، این اون طرف کهانته دیگه. آقا شما چرا حساد نمیشی؟ ما حساد نه، منظور این که بری تو اون طبقه وایسید مقابله کنی. چجوری آدم میتونه اگه شما در یه موقعیتی قرار گرفتی که شرایط ایجاد نعمت برای دیگران رو فراهم کردی و اینو گسترش دادی؟ آقا بند خدا یخچال نداری، یخچال براش جور کن. آقا نمیدونم فلان شغل نداره، شغل براش جور کن. آقا این ازدواج نه که داده ازدواج، این رو دیگه بشه آنتی حساد، نه؟ زده این خوب نیست بگیم آنتی، ولی خب اشکال نداره، چون به حساد میچسبه، میچسبه آنتی بگیم اشکال نداره. آقا چرا شما تو موقعیت زعار نمیری؟ چی کار باید بکنیم؟ کارهای متحوران. الان این کاری که شما زحمت کشتین، کارهای مجازی که خیلی کار ترتمیز و زیبا و شایسته تقدیر و اینها بود، هم خانوم و هم آقایون، که واقعا جای تقدیر و تشکر داره، این چیه؟ این ضد زعاره، نشون میده که یه تعدادی راحت میتونن چکار کنن؟ بیان و قرآن بگن به راحتی، بعد هم کلاسای متعدد، نمیدونم بدون اینکه این داره شجاعت، توان اجتماعی انسان رو برای شجاعت داره زیاد میکنه. شاید این کار برای شما خیلی پیش پا افتاده باشه، ولی میدونی چقدر انعکاس پیدا میکنه تو جامعه، چقدر ضد اون آدم هایه، میدونی چقدر نصاب شجاعت یه جامعه رو شما بردین بالا، بیشترش کنه. آفرین، خدا خیرتون بده، دفعه بعد این رو گستردش کن، شما که بلدین بکنی بیشترش کن، بلد نیستی؟ ثابت کردین بلدی، گسترشش بده، تخصصیش کن، دامنشو ببرین تو شهر را، شهر را بیارین جزء خود، میتونین که بکنی شجاعت. آقا ما داریم قرآن درس میدیم. نه شما قرآن فقط درس نمیدین، شما داریم روح شجاعت درس میدین. خیلی مهمه. بنده خدا 20 سالشه 22 سالشه قرار میگیره در یه موقع خیلی کار بزرگیه، شما ممکنه وقتی توشین نبینید، ولی وقتی بیرونش وای میسین، بسم الله الرحمن الرحیم، از سوره رعد رو میخوام بگم، سوره رعد اینه، اینجوریه، این آیش اینه، علامه اینو میگه، به 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 چقدر این آدم های شجاعی هم، دلشون رو زدن به دریا. حالا در مورد کارهای جهادی همینطور، محرومیت زدایی همینطور، کارهای اقتصادی همینطور، اینا خب هر کدوم اشرار، شما چجوری میتونین مقابل اشرار بایستین؟ آخ هر کدوم از اینا چیه؟ وقتی شما به ابرار بشی، ای آقا ما خونده بودیم تو سوره متففین، ابرار تو سوره انسان، ابرار، اوه چقدر این مقامش بالای ابرار رو نمیدونستیم. ابرار احیا کننده مال و جان و آب رو، ساختاری و غیر ساختاری، مال و جان و آبرو. آبرو میخره. احیای ساختار میکنه. نظام آموزشی درست میکنه. فهم قرآن رو توسعه میده. اینا که دارن فهم قرآن توسعه میدن میان تو موقعیت ابرار؟ بله میان تو موقعیت ابرار. چرا؟ زنده میکنه فرد رو، معلم ها زنده میکنه. شما میدونید تو فلان روستا اون معلمی که قرآن درس میداد هرچی زور میزد به مدیرشون میگه آقا بذاریم ما یه دو کلمه قرآن بخونیم به این آیات بدیم، میزدن تو سرش. وقتی تو رفتی گفتی فهم قرآن احیایش کردی، اون یعنی ابرار دیگه، مولد دیگه. حالا من این آره مثال میزنم به خاطری که ببینید چگونه میشود. اصلا الان با این بحثی که من انجام دادم یه تحقیق اینجا باز میشه، چگونگی ارتقاء توان اجتماعی یا توان جامعه و یا کاستن اون. شما قاعده دارین اینطور نیست که شما بتونین بگیم ما جلوی استکبار جهانی میستیم، توان باید داشته باشیم و عید دو مستطرتون. بحث قوهی که خداوند داده و اینها که تو سوره انفال میگه، این باید چی بشه؟ این مهیا بشین، صف بکشین. بعضی ها بیان جلوی این، بعضی ها بیان جلوی این، بعضی ها جلوی این، بعضی ها جلوی این. آه چه اسم کارگروه همون هم داره در میاد، طبقه بندی کارگروه همون هم داره در میاد. چه خوبه ها. نمیشه ما تو دوتاش باشیم، امان از هرس و طمع انسان. حالا یکیشو برو بزن تو برجک دشمن، اما میشه طور آخریه. آره ابرار. خب چقدر این فراز جالبه، چقدر اینا عجیبه، چقدر این متن عمیقه، چقدر عمیقه، چقدر این دستبندی عمیقه. شما قرآن خوندین، شما سوره ها رو خوندین، چون چقدر این تدبره، چقدر از تو قرآن. شما کی میتونستین طبقه اینطوری در بیارین؟ اصلا کی میشد جانم؟ یک خب و من شر ما یلج و فل ارض ما یخرج منها و ما ینزل من السما و ما یعرج الیها. اینا سر رای قرآنه. خب پاکش کنم اجازه هست؟ سوره این یاده کدوم سوره میفته این رو؟ نبینم سوره های قرآن. آفرین سبع. چرا شما آدم نمیفهمه دعا میخونه قرآن میخونه؟ بعضی به من گفتن نمیشه این شبا قرآن بخونیم. من نمیدونم، ما الان هر کدوم از اینا رو میگیریم کلی داریم سوره قرآن میخونیم. شما اگه خواستین این فراز رو بفهمین باید چه اتفاقی بیفته؟ برگردین سوره سبع. بعد ببینین تو سوره سبع چه اتفاقی داره میفته. چرا تو اون سوره میگه که یلج و فل ارض یخرج و منها ینزل و من السما یعرج و الیها؟ چرا این؟ چون سورش اونجاه. پس دوازده هم میشه چی؟ دوازده هم از شروری که مربوطه به ولوج و خروج، ولوج و خروج و عروج و ولوج و خروج و
نزول.
چی؟
نزول و
عروج. اگه یادتون باشه تو سوره سبع اصل داستان برمیگرده به جریان حمد در آخرت و حمد در دنیا. سوره سبع معرکه غیب الهیست، درسته؟ و تو این سوره کاری که این سوره میکنه در واقع در اثر جاری شدن فیض از آسمان، از غیب به زمین. اینجا ملائکه چی کار میکنن؟ ملائکه به مأموریت های خودشون ادامه میدن. همه وعده های الهی و همه قانون های الهی که توسط ملائکه و به وساطت ملائکه اتفاق میفته در قاعده نزول و عروج و ولوج و خروج قرار میگیرد طبق سوره سبع. آها درست. حالا من از اینجا از سوره سبع میگیرم، میام چیکار میکنم توش، چون تو تره، درونی تره، مکیه، از مکی مفهومو میگیرم، میگم همه وعده های الهی که به وساطت ملائکه اتفاق میفتد که منجر به نجات یا هلاکت میگردد، اینا ذیل این داستان ولوج خروج و نزول و عروج قرار میگیره. حالا شما میگین که یعنی چی؟ میگم اتا امر الله فلا تستعجلون سبحانه و تعالی اما یشرکون. سوره مبارکه نحل یعنی چی؟ یعنی ببین اتا امر الله فلا تستعجلون سبحانه و تعالی، یعنی تو یه کاری داری میکنی که ملائکه عذاب رو داری جلب میکنی، نکن، دست بردار، در واقع داری برای هلاکت خودت عجله میکنی. این میشه نزول و عروج. این ملائکه میان وارد میشن میرن، که تو سوره سبع میگه که اینا وقتی که امر دارن امرشون رو پیاده میکنن، بعد فزعه اتفاق میفته، وقتی خالی شدن طلب امر میکنن، یعنی این در اثر این عروج و نزولشون امر رو میگیرن، انتقال میدن و در واقع حالا تو سوره فاطر همین بس میره به سمت ملائکه‌ای که دارای اجنحه هست، بعضیشون در واقع اینا تبدیل میکنه به. خب تو این بحث اینطوری میشه که هر کدوم از این ولوج و خروج در واقع یه تعبیری پیدا میکنه. البته ولوج ما نوعا مادی میشناسیم، مثلا فکر کنین داخل کردن این در اینجا، خروج خارج شدنه، منتها نه اینجوری ها که ما فکر میکنیم نیست. اینه که یه دونه رو شما خاک میکنید، میکنید داخل خاک. دیدین تا حالا دونه کاشتین همچین فرو میکنید در خاک، اسم میگم ولوج. ما که گیاه میکنیم اینا همچین داخله میکنیم تو، بعد این وقتی که رویش پیدا میکنه میزنه بیرون، خارج میشه. این عملیات ولوج و خروج. خب اگه خارج نشه چه اتفاقی میفته؟ میپوسه، اون زیر میپوسه دیگه، بعد میپوسه و مزمحل میشه. خب این خارج شد، تا کی بایستی حرکتش ادامه بده؟ این خروج میاد 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 تا برسه گل بشه و میوه بشه و تکثیر پیدا کنه، یعنی تا یه حدی باید بیاد تا برسه به اون ثمره، نرسه هر جایی که قطع بشه چی شده؟ هلاک شد. میشه ولوج و خروج. یعنی در ولوج و خروج علاوه بر سیر تکاملی انسان در بستر رخدادها و حوادث به در واقع علاوه بر سیر تکاملی انسان در بستر رخدادها و حوادث به مقاصد و غایاتی که باید به آن برسد اشاره دارد. یعنی مثلا این حد نصاب خروجش اینه که این یه متر بشه بعد گل بده بعد میوه بده، این داره به مقاصد، اگه تا این حد نرسه در هر حدی پایین بمونه این نابوده. بحث هفت مطرح میشه، میشه یه نفر تا 18 سالگی خوب روش کنه، از 18 سالگی یه رفیق ناب آبگیرش بیفته چپ بکنه، این میشه. چقدر جاله، آدم فکر نمی کنه. یعنی تمام آسیب ها و مواردی که تو سیر کمالی انسان هست وابسته میشه به چی؟ ولوج و خروج و نزول و عروج. نه؟ پس وقتی شما داری این تیکه آیه رو در چیز رو میخونی داری اشاره میکنید به شروری که منجر میشه که فرد قبل از این که به اون حد نهاییش برسه خراب بشه. اینا بهش میگن یعنی فساد درش ایجاد بشه، این به دستش برسه به جایی تا بشه بتونه بگه که من بردم. اسم این من بردم و میگن چی؟ فاز. من بردم، فاز. فلاح میشه من رستم، من بردم، من رستم، این سک 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 رسیدم، آخ 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 دست پیدا کردم. حالا هر کدوم هم یه اسم چیزی داره، یعنی مثلا توی این میشه فلاح و فوز، هر چیزی که ضد اینا باشه توی این ولوج و خروج. یکی میگه آخه این از کجا میگه؟ میگیم کاری نداره که، شما سوره سبا ها که بخونی جریانش اونجا کامه ذکر شده.
سیر افقیه، نزول
امریه، ماله نزول امرشه و قوانینشه. بله بله، یکیش ظاهر و باطنه، یکی اول و آخره، یکیش اول و آخره، یعنی تا هر جفتش. ولی وقتی دارین راجع به انسان حرف میزنی میشه اول و آخر، ولی وقتی راجع به قانونش داری میگی میشه باطن و ظاهر. این که اشاره کردن سوره حدید اینطوری میشه، این در بستره چه اتفاق میفته؟ اسم اینا بهش میگن ولوج و خروج، اسم اینا میگن چی؟ نزول و عروج. اسم شما بگم به خاطر اینکه این کاری که طرف مثلا خدایی نکرده گناه انجام داد، خب بعد این انعکاس پیدا میکنه به ام الکتاب، از اونجا وقتی که میخونه که این گناه هست ام برش صادر میشه که سنگسار کنید این شهر را، این میشه ظاهرش سنگسار شدن، این علتش میشه گناه، باطنش میشه اون قانونی که خداوند برای این کار گذاشته. ملائکه بین این تردد دارن، به همین دلیل میگه که اگه اینا تقوا می داشتن از بالا و پایین براشون چیم آب نازل می شد، یعنی خیرات و برکات براشون، شما کار خوب می کنید، خب استخبارات ملائک می رسه، یعنی ثبت دیگه توی این عالم وساطتا میفهمن به صورت رمز دریافت میکنه، این تبدیله به باران میشه. از کجا این بارون اومد؟ از غیب اومد، از باطن عالم به ظاهر عالم اومد، این باطن به ظاهر میشه. حالا جالبیه قصه اینه که اول و آخر و ظاهر و باطن اسماء راشدون است، یعلم و ما یلج و فلعرز که تو اون سوره هست، در واقع افعال راشدون است. یعنی در واقع این اینا که ما داریم میگیم تو منظومه رشد و بلوغ تعریف میشه، این کد دیگه. یعنی شما ولوج و خروج که میگین، این اسم بلوغه. نزول و عروج که میگین اسم چیه؟ رشده. میگیم یعنی چی؟ چون میاد روی آدمه میشه بلوغ، از بالا جاری میشه میشه رشد. درسته؟ اینا رو تو منظوم رشد کامل خوندیم.
باطن و ظاهر این چیز نیست، اول آخر میشه؟
نه 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 که نه
آخر.
نه آره، نسبتشو داریم میگیم، ولی اونجا هم شما میتونین اول آخر بگین، اصلا هر جای مخلوقه میتونین بگین اول آخر داری، حتی ملائک هم که باشه اول آخر داری، فقط خدای هو الاول و الاخر و هو معکم اینما کنت. نه ولی میگیم بیشتر با این، ولی نمیخوام بگیم اون که اصل الایوزو بالله، بحث نسبت سنجی های موردیه. خب و من شر کل زی شر و من شر، این تموم شد. پس این بخشم شد دوازدهم، میشه آسیب های رشد و بلوغ. حالا چقدر جالب، نمیدونم شما چه برداشت لطیفی میتونید از این بکنید، چه دعایی میتونید براش بکنید. خدا به من یه دعا میکنم، شما بیشتر از من میتونید دعا بکنید. خدایا خدایا، من که نمیدونم چقدر تو دل خاک موندم، تو دل دنیا موندم، تو دل حوادث و ابتلاعات موندم و لازم بوده که تو این بمونم و نمیدونم چقدر خارج شدم و چقدر قد کشیدم و چقدر به گل و میوه رسیدم. نمیدونم نمیدونم، شاید کم موندم، شاید زیاد موندم، شاید پوسیده شدم، نمیدونم. ولی هرچه هست از تو میخوام یه کاری کنی که بهترین ولوج و بهترین خروج را نصیب من کنی. حالا شما میتونی دعاهای این تیپی بکنی، بهترین ولوج و خروج یعنی چی؟ ببین بذار یه مثال بزنم. شما همین فکر کنین راجبه فساق و فجار و کهان و سهار و استاد و زعار و اشرار علیهم لعنت الله جمیعا یه سری حقیقتی فهمید. به خب یه حقیقت وجود داشت، نازل شد، افتاد، نازل اومد تو وجودشون، از تو چی دریافت کردین؟ یه حقیقت دیگه. جوانه زد و شد چی؟ شد این که ما بایستی توان اجتماعیمون رو تقویت کنیم. یه جوانه دیگه بغلش زد، البته اینا جوانه نیست، اینا تحریکه تنش. فکر کنید من دارم خیلی ساده بیان میکنم، میخوام مسئله دیگه، نمیخوام دقیقه علمی گیاهشناسیشو بگم. بعد یه افتاد تو قلبت، آه این قلبت، آخ خاکش کنی یه خودم آبش بدی. آقا با چی آب بدیم؟ یه سوره قرآن بخون، یه یاسین بخون، یه نه یه خورده بهش برس. خب رسید، سوره یاسینی، سوره طهایی، یه سوره بخون، این تقویت بشه. همینطور با این مفهوم کار کن که تو ضد این دسته ها بشی. خب بعد یه هایی نگاه میکنی تو قلبت شروع میکنه یه حقایقی بلند شدن، به فکرت میرسه ما برای فلان چیز باید فلان کارو بکنیم برای ولی هنوز برگه ها میوه نداده، اشکال نداره. ببین اما اول که آقا ما یه گیاهایی دیدیم مثل زردالو، مثل آلبالو، از همون اول میوه میده، دیدی؟ برگ نداده میوه میده. ممکنه اینطوری بشه، خدا چه، شاید ما هم همینجور بودیم. از همون اول، اولین کارایی که یوهویی کردیم زدیم داغون کردیم بعضی از این فساق و زعار و اینا رو. این دارم چی رو میگم؟ ولوجو میگم و خروجو میگم. اصلا ماهیت استقرار حق در قلب انسان ماهیت چیه؟ ولوج و خروجی است. یعنی باید استقرار پیدا کنه، بعد باید آبش بدی، بعد حالا بعضی ها مثل گردوه کلی باید آب بدیم تنه پیدا کنه تا میوه بده، بعضی ها مثل زردالو نمیدونم. خب ببین عزیز دلم، این به هر حال هر میوه‌ای یه جوره دیگه. حالا بعضی از حقایق این طورن که سریع نتیجه میدن، بعضی ها به هر حال شما باید میوه بدی. این ها میشن ورود و خروج. خب نزول و عروجش کجاه؟ اون حقایقی که در دفتر عالم ثبته، در این که این سرماش چقدر باشه، این گرماش چقدر باشه، آبش چقدر باشه، این در چه شرایطی باشه که میوه میده، اینا رو بهش میگن نزول و عروج. میگیم عروجش کد، نزولش رو فهمیدیم، عروجش کجاه؟ ببین دما که تغییر میکنه، فصل که تغییر میکنه، یوهی تغییر نظام میده، این باید حتما بره مکتوبات آسمانی رو در رابطه با این موضوع چیکار کنه؟ استفسار کنه، ببینه چیکار باید بکنه. آه اردیبهشت هیچ وقت همچین دمایی نبوده، خب چیکار کنم الان دما نبوده؟ چیکار کنم؟ میوه در بیاد یا صبر کنم؟ باید بره استفسار کنه، بعضی ها رو بده بعضی ها صبر کن. اصلا چرا دمایوهایی اینطور میشه؟ چه بدانیم؟ شاید یه دعایی پشت این قضیه بوده. دعا قانونا رو تغییر میده؟ نه قانونا تغییر نمیده، ملائکه یه قانون جاری کن رو در واقع تغییر. اگه نفس خوبان عالم نبود که ما زندگیمون به این امنیت و به این ثبات و به این گل و بلبلی نبود که. اون دعا کرده نزول و این رفته از اون صفحه‌ای داره قرآنشو میخونه یا امول کتابشو میخونه که داره رحمت بارش میکنه. البته خدا نیاره اون روزی که قطع عذابر الذین ظلموا، ما هم بشیم جزء ظلم، بعدم بگن الحمدلله رب العالمین. اینا میشن جریان نزول. خیلی چیز جالبی در میاد. یعنی اینجا بعضی از آیات جزء اسرار قرآنه برای مردان و زنان الهی وقتی میخونن. بعد اینجا اتفاقا از اون محلا و سکوهای پرشه به عرش، یعنی وقتی این میرسه به این آیه نمیدونین چه ذوقی میکنه از خوندن این آیات. بی جهت نیست که این آیات در دعاهای امیرالمومنین و دعاها کم و بیش هست. خب این و من شر کل زی شر دو مرتبه برگشتیم 13. اینجا به نظرم زی شر با اون زی شر اولی یه مقداری یا همونه یا برمیگرده به سمت، چون الان دیگه کم کم داره دایره میشه. این اون چیزی که دیروز دیشب بهش رسیدیم رو تقویت میکنه که اینا شرایی که مطرح میکنه نوعاً شرایی که تجسم دارن، در واقع میخواد ذهن رو نبره تو اون حوزه انتخاب، میخواد ببره رو منبعهای شرارت. و من شر کل داب بتن ربی آخذون به ناصیته ها ان ربی علی صراط مستقیم. این مال سوره مبارکه هوده که مال کدوم پیامبره؟ مال حضرت صالحه اگه اشتباه نکنم، حضرت نه اون درسته، اون آخذون به ان ربی علی صراط مستقیم، درست میگم؟ این حتما با یه آیشو ببینی. دلیلش اینه که وقتی میگه که کل دابتن ربی آخذون به ناصیته ها، این یه دلالت تو قرآن دارن، حتما دارن آیات کناری اون رو دارن استشهاد میکنن، به قرینه اون اشاره میکنن.
توکل علی
الله ربی و ربکم. مال
کد
الله و آدم بناسیتا خود حضرت بود. خب آیه آیاتش
اصلا چیزا ببینید، چون که ماجرا الا آدم اخاهم بودا یا هم اصلا کن تفترو، ولی بعد که میره قالو یهود و حالاته به سیاقش میخوره قول خود از دهود باشه.
بله
از دهود.
ببینین قاعده انبیا در سوره هود، اصلا کلا سوره هود از همون سوره هایی که شیبتنی سوره هود دیگه، فستقم کما امرت، یعنی سوره هایی که پیام استقامت به پیامبر داد، بعد پیام استقامتی هم داد که حضرت به واسطه اون شیبتنی سورش اون سوره پیامبر رو پیر کرد. خب اتفاقی که میفته اینه که کأنه همه بلاهایی که تو این سوره برای انبیا ذکر میکنه کأنه برای پیامبر داره عملی میشه. خب باش، اتفاقی که میفته اینه که از نوح شروع میکنه، یعنی کلن انبیایی که ذکر میکنه، حالا طبق سیاقی که خود آیات داره که من کاری ندارم که اون قسمت حضرت ابراهیم و نوح اینا شو که چیز ابراهیم و موسی شو اینا رو کاری ندارم، میاد این اینجا رو نگاه کنید، بگیرید مال حضرت نوح. یه انحرافایی تو این قوم اتفاق میفته، میام چند انحرافای پایه، بعد روی اون انحرافات بعدی مال عاد اتفاق میفته. یعنی اینا مثل این که داره وزن انحرافای بشریت چی میشه؟ توأم با تحول اجتماعیشون وزن انحرافاتشون هم داره چیکار میشه؟ زیاد میشه. بعد قوم بعدی میاد رو این میشینه، مال حضرت قوم ثمود. بعد قوم بعدی مال لوط میاد رو این میشینه، بعد قوم بعدی مال شعیبه میاد روی میشه. اینا اینطوری یه ساخت سازه اینطوری درست میکن. حالا ممکنه شما بگین حالا چه ربطی داره توی این در واقع اتفاقاتی که افتاده. هر کدوم از این انبیا با خدا یه سر و سری دارن و یه جور خاصی به خدا پناه میبرند. هر کدوم از انبیا به واسطه این شروری که هست اینا یه سری انحرافات یا شروری دارن که هر کدوم از انبیا به شکل خاصی به خداوند پناه میبرن. به همین دلیل ما وقتی که داریم سوره معوذتین رو میخونیم زوج سورش رو کدوم سوره قرار میدیم؟ سوره هود قرار میدیم. داره دادین یا نه؟ اه؟ سوره هود برای زوج سوره حتی تو یک کتابی هست نیست؟ چی؟ به نظرم یه جایی هست. حالا وجهش چیه؟ وجهش اینه که این استعازه میاد تو بستر اجتماعی یه شکل خاصی پیدا میکنه، یه اتفاق خوبی میفته به واسطه اینا. خوب گوش بدین، به واسطه استعازه اسماء الهی نزول پیدا میکنه. الان تو سوره هود که نگاه میکنید یه بخش اسماء اللهی داره که اسماء اللهیش اسماء الله استعازه است. خب یعنی اگه کسی خواست اسماء استعازه رو کار کنه جاش کجاست؟ سوره هوده. خب جالبش اینه که استعازه است چون پناه میبره دیگه، حالت چون این بنده خدا اومده تو صحنه اجتماع بعد شر میبینه، بعد این آدم ها هم شر راشون رو سازماندهی میکنن و عمومی سازی میکنن و تبدیل به فرهنگ عمومی میکنن، بعد بدجور هم کار میکنن. همین قوم عاد که اسمشون رو میاریم اینا زائقه شون به نحوی عوض میشه از نظر عرف و فرهنگ که تبعیت میکنن از هر جبار سرکشی، یعنی طبعشون به تبعیت از جبابر است. یعنی اصلا توی ساختارشون تعریف کردن که اگه آدم زورگو مثل رضا شاه بالا سرشون نباشه اینا زندگی نکنه، یا رضا شاه یا هیچکی. یعنی شورای امروز ماست، یعنی خیلی ها اعتقاد به این دارن که باید مثلا امثال رضا شاه بیان حاکم بشن، این قوم عادی هست، اینا آسیب عادی. حالا اینی که چی میشه که این جامعه مبتلا به این داستان میشه، این خودش یه بحثی داره. در بین این اقوامی که هست مثلا شعیب، نمیدونم لوط، حضرت لوط، حضرت صالح، از بین همه ناهنجارتر از نظر چیز، از نظر شر قوم عاده، به دلیل اینکه دیگه خیلی انسان چپه شده. حالا ممکنه بگیم قوم نوح هم همینطوره ها، قوم نوح بیشتر حالت جهل داره، این نه، زائقش 100% عوض شده. یعنی راضیه یه آدم زورگوی جبار فاسق فاسده که سرش فوش میده بهش شلاق میزنه چی بشه؟ رئیسش بشه، حکمرانش بشه. این دیگه چقدر خب شنیدی من چی گفتم؟ نه نشدی. اگه میشنیدین آیه براتون ملموس میشد. آیه رو یه دفعه خونی؟ آیه رو یه دفعه خون؟
من میخوام بگم
میکروفون
با کلید واژه های آ تو خود این سوره گفتین خیلی چرب میشه. آیه که اینجوریه که انی توکل،
من که قرآن جلوم نیست، همینطوری دارم میگم، شما قرآن جلوم.
بله
اهل کتاب و قرآنی.
ما که قرآن تو سینما نیست، شما قرآن تو سینماتون هست، شما دارین بگید. انی توکل به الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی على صراط مستقیم. ما عبارت بعدی فان تولوا فقط ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ.
این فان تولوا از فان تولوا انداخته روی آیه 129 سوره توبه. اون فان تولواش عیناً آیه 129 سوره توبه است. اینم
خودش خب ببینید الان شما داشتیم به من میگفتین که بگردیم ببینیم این آدیان چه خفتی کردن. خب بخونین خفتشون چیه.
از اولش میخونم چون بحث جبار انی تو این سوره نیست.
بله بله،
سوره شعرا و ایناست بحث جبار. اینجاست جو بعدش از آیه 50
داره بخون.
بلا آدن اخاهم هودا.
ببینم شما که دارین این ربط بین این استعاذه و این آیه رو چه جوری میدی؟ ها؟ امتحانه دیگه.
و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ان انتم الا مفترون. بس افتراء. یا قوم لا اسالكم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوه الی قوتکم الا تتولوا مجرمین. بحث مجرم بودن و افترا. قالوا یهود ما جئتنا ببینت و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک و ما نحن لک به مؤمنین.
نمیتونیم بیاد اعتماد کنیم.
نمیشه. ان نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد الله و اشهدو انی بری ام ما تشرد کنم.
یعنی بیاد ترس که یه مرتبه این آله ما سسکت نکنه. خب
من دونهی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون.
تهدید کردم دیگه.
حالا در مقابل تهدید انی توکلت علی الله ربی و ربکم.
بله
ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به الیکم و یستخلف ربی قوما غیرکم ولا تضرونه شیئا ان ربی علی کل شیء حفیظ. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. حالا اون جمله از دالی اینجاست. و تلک عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد.
خب
و اتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدن لعادن قوم هود.
البته این در مورد الا بعدن در تو سوره بازم اومده، ولی خیلی یه مرتبه با اینا سخت برخورد میشه به خاطر اینه که هم اینا جهد کردن، هم عصب کردن، هم تبعیت کردن از امر. بعد ببین جالبه، تبعیت میکنن از امر هر جباره فلان رو. یعنی این زائقه چرخیده. خب چه ربطی به این دو آیه این ربی چیز کل دابت این ربی آخذون به ناصیت ها داره؟
به وسیله اینا
نه ببین این آدمه انقدر چرخیده که ناسیشو داده دست هر جبار عنیدی، در حالی که پروردگار من کسیست که دابه هر کسی به دست اوست. چی؟ ناسیه هر دابه ایده دست اوست. یعنی اینو به چرخونی؟ این باید ببین اگه میخواستی ناسیتو بدی دست کسی، با یه ناسیتو میدادی دست کی؟ میدادی به رب من که ناسیه هر دابه ای رو به دست اوست. بعد میدونی این چرخشه چقدر جالبه؟ این چرخشه یعنی این که بعضی وقت آدم به اندازه یه دابه هم نمیفهمه. چرخشش چرا؟ بله، ولی وقتی که این توی جامعه میفته که افراد از امر کل جبار عنید تبعیت میکنن، چی میشه؟ این میشه که جامعه دیگه نمیتونه علی رو قبول کنه، دیگه علی پذیر دیگه نیست، دیگه فقیه پذیر دیگه نیست. الان خیلی از جوامع بشری الان گرفتار این هم. شما به کشور ما نگاه نکنید که ولایت فقیه رو رو سرش میگذاره. اصلا شما تو بعضی کشورها مثل کشور عراق نمیتونید اسم فقیه بیارید. صراحتن اعلام میکنند که ما حکومت فقها رو نمیخوایم، اصلا قبول نداریم. یعنی حاضره این ناسیشو دست هر کس و ناکسی بده و دست امر خدا نده. یعنی حاضره این پیشونیش وقتی میگی ناسیه یعنی اون تعیین کنه نرخ ارزشو، اون تعیین کنه قیمت نفتشو، او تعیین کنه صورت زندگیشو، او تعیین کنه سیرت زندگیشو، او تعیین کنه. یعنی ناسیه یعنی کجا؟ تو سوره علق بحث چیه؟ بحث اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی ساختار قرائتش را، قرائت از عالمش را بده دست کی؟ بده دست جبابره. خیلی این سخت. بعد این جز این انحراف، این انحرافی که اینجا داریم ذکر میکنیم، یعنی تغییر ذائقه انسان در عصیان و جهد و تبعیت از جبار عنید به عنوان این در واقع اختلال اجتماعی به عنوان پایه‌ای ترین اختلال تغییر ذائقه پیدا کرده. اسم اینو میگن اختلال لعنت. چی؟ تغییر ذائقه به خاطر همون چیزایی که خود سوره مطرح میکنه که اینا بت پرستی میکنن، فرهنگای به فرهنگای خودشون تعصب دارن، تعصبات بی جایه خیلی زیاد دارن. نه در واقع اصلش میشه توجه به سنت ها و رسوم باطل منحطی که در درون جامعه وجود داره، اون ریشش میشه دیگه. بعدش پس شد این تیکه و من شر کل دابتن ربی آخذون به ناسیت آین ربی، از کل دابه ای که ربی آخذون. حالا چرا از کل دابه ای که ربی آخذون به ناسیت ها؟ چون اینا این بندگان خدا که به این حد میرسن در حد دابه هستن. یعنی وقتی کسی برمیگرده به این سطح، اولاکه کل انعام بل هم ازل هم ازل هم، یعنی دابه چون اینا هر کاری بکنن به اذن خداست دیگه. به هر حال شما نگاه کنین خود اینا چه تغییری درشون اتفاق افتاده، بعد خودشون تبدیل میشن به، چون میگه که من شر کل دابتن ربی آخذون به ناصیته ها، چون اینا جون بندن دیگه. اینا امیرالمومنین در نهج البلاغه چی میگن؟ میفرماین یا اشباه الرجال، یک کسایی که شبه های رجالی، یعنی این می جنبه مثلا همینطوری، فقط شکله، شکل و شمایلش اینطوره، واقعا خودش نیست. فاین تولو فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکل و هو رب العرش العظیم. بگی
نه مثلا میگم
میکروفون
این فراز که الان تموم شده اگه میشه یه بار از اول اون عناوین و تیتراشو کنار هم بذاریم ببینیم.
بله خیلی خوبه. بله خب یه بار سری بخونی
و تا ادامه هم آیه رو خواهد همه شو با هم.
بله خب
این آیه چیزم بگیم بعد این کار بکنیم
چیا؟
یعنی این فن تولو آیه سوره چیز نیست، سوره هود نیست.
نه نه میدونم اون میره به سمت کسایی که الان مثالشو گفتم دیگه، مثالش میشه یا اشباه الرجال، یعنی تو نظام مدنی که ورود پیدا میکنه داستان اصلا چی میشه، اینا میشن. یه مثال براتون بزنم بد نیست. الان شما این چیه؟ موبایل. الان میخوای اسنپ بگیری چیکار میکنی؟ میزنی اسنپ، بعد چی میشه؟ ماشین ها این که زدن اسنپ رو میاد عکسشون رو میاره، چهار تا اینجا، شش تا اونجا، هشت تا اونجا. وقتی میری تو خیابون میگه اوه این همه ماشینه، ولی شش تاشون اسنپه، هفت تاشون اسنپ. این بقیه چی هم میگه؟ بقیه ماشین هم دیگه، اینا اسنپ. این وقتی شما میایین توی نرم افزار اینو نگاه میکنی یه تعداد خاصی، حالا یه موقعی نوع بشر طوری میشه که اصلا مثل این که حضور فیزیکی در عالم نداره، فقط جون بند است. یعنی وقتی شما تو صفحه نرم افزاری خدا نگاه میکنی مینفسین مثلا آدم، چهار تا اینجا نمیشون میده، شش تا اونجا نمیشون میده، هشت تا اونجا نمیشون میگی ولی خب من خیلی آدم اینجا میبینم. میگن نه اینا جنبنده، اینا آدم نیست. متوجه شدین چی میگم؟ چی؟ یعنی چی؟ نه نه با همه. بله چون مال خود آیه است، ترکیب آیه، چون اینا خیلی به شدت آسیب رسانن. و میدونی این حرفی که من دارم میزنم یعنی چی؟ ظاهرن این آیه خیلی شری رو بیان نکرده، ولی از همه شر رو شرتره. چرا؟ شما در بین مردم زندگی میکنی ولی کسی وجود نداره. یا تو سوره اینا رو بعضی از تعابیر به نام خامدون، یعنی خام خاموشند، یعنی تو انسانیت خاموش. بعد میگن آقا دنیا چقدر چند میلیارد آدم داره؟ تو کدوم دستگاه میگی؟ دستگاه خداداری میگی، باید بگی چند جنبنده زیاد داره. ولی نکتش اینه که شما این جنبنده ها رو میتونین احیا کنید. کی اینا رو اسم دابه میگذارن؟ وقتی که اینا لعنت درشون اطلاق میشه، یعنی دیگه برگشت ناپذیرن. لعنت به معنای تغییر ناپذیریه یک انسان برای دریافت هویت حقیقی ملکوتی اوست. نقطه سرخط. من نمیدونم تو دستگاه نرم افزاری خدا وقتی میذاره ما رو جزء کدوم حساب میکنه، ولی به هر حال خطرناکه واقعا اگه ما جزء فهرست آدمای خدا نباشیم و جزء جنبنده ها باشیم. خیلی خطرناکه. چرا خطرناکه؟ علتش اینه که از دابه تمدن ایجاد نمیشه، از دابه تمدن دینی ایجاد نمیشه، از دابه جریان تولید نمیشه، از دابه حرکت و جهاد شکل میگیره. دابه جز این که بره تو رونه خودش، تو سوراخ که داره و بیاد بیرون و بره یه چیزی رو تهیه کنه و بره و بیاد، غیر این کار دیگه ای بلد نیست دابه. اینا که خیلی خصوصیت های عمومیه. خب همینه دیگه.
جالبی که توی دعای پیتکسی رو عمومون فقط به دابه چیزه اشاره کنید، پنام بره به دابه و این طرف هم همون اسمای اول و آخر و ظاهر رو
چیه میتونی بخونی؟ هم بخونم خودم. این سوره نملی که کار کردیم، اون دابه ای که آخر سوره داره رو با این تعبیری که من گفتم خیلی میتونه. کدوم؟
دابه این هم کلیم است که برعکسه، اون اصلا امیال مومدینه خروج دابه است که خیلی فهم.
نه، خروج دابه به این شکله که دابت الارض رو خارج میکنه، دابت الارض رو خارج میکنه، نه دابت الارض رو خارج میکنه، یعنی امیرالمومنین دابت الارض رو خارج میکنه.
روایت خودش رو نسبت
میده. نه، یعنی دابه رو اگه به این چیز بگیم، چون به خودش اصلا خوب نبگیری، خروجش میشه اون کسایی که قصد کردند و نمیدونم فلان کردند. یعنی خدا وقتی میخوان تو لسان اهل بیت اون کسایی که پیامبر رو اذیت کردند و اهل بیت اذیت کردند، تعبیر دابه به کار میبره. چرا دابه به کار میبره؟ به خاطر اینکه این شأنش این فقط داره می جنبه، جنب داره، جنبنده است، ارتباط با ساحت غیبی نداره، متعله نیست، بهش وحی نازل نمیشه، به آسمان وصل نیست. این سوره چیز سوره نه دو حالتو میگه، هو الله صراط مستقیم، اونورش میشه کله بر مولاشه، اب کمه، و هو الله صراط مستقیم، یعنی چیه؟ توان بیان حرف حق رو نداره، این فقط گنگه، اصلا نمیتونه راجع به حرف حق حرف بزنه. داب بس.
این هم خیلی عبادتش داریم خاصه،
مثلا
این اونیه که
تکلم
میکنه با مردم.
بله دیگه تکلم میکنه با مردم،
نه حجت میشه،
حجت میشه، بله، میزنن پس کلش میگن بگو چیکار کردی دیگه. اقرار میکنه چه کار کرده دیگه. به همین دلیل اهل تسنن بعدن شیعه میشن دیگه.
اون که امین الناس کانو با ایتون الله یوقنون حالا هم حد اینقدر سربسته در سوره خیلی سربسته است از دندان حالا اشاره میکنم به روایات یعنی ولی میخوام بگم اونایی که میان پشه گردن میدنن زمین هم دارن
حالا من داب برو تو این جریانی که نگاه میکنم داب برو یه شنیتی میگیرم از یه انسانی که تکلم نداره ارتباط نداره. شما میگه اونجا میگه تکلم میکنه به اذن خدا، اشکال نداره تکلم میتونه بکنه به اذن خدا، ولی به معنی همین جنبنده میگیرم. حالا اشکال نداره، ممکنه بعدن ببینیم. بعید میدونم اونا داب برو ما بتونیم به حضرت امیر علیه السلام بگیریم. خب بنا شد این یکی یکی بگی
ارز کنم که حالا فکر کنم بعد یه ذره دستبندیش هم میشه بعد بکرد، ولی اون دستبندی که انجام شده الان این هست من شر فسقت العرب و العجم فسقت الجن و الانس مورد اول ما.
خب
اونایی که لحاظ ساختاری شرارت ساختاری جد. این مورد هم بعد شیاطین شدن مورد دوم
فسقه جن و انس،
اینا رو با هم شما یه دونه گرفتین فرمودید که
بعد شیاطین بعد سلاطین
بعد سلاطین
بعد ابلیس
و جنود و اشیاء و اینا.
خب
بعد ماف نور و ظلمه، یعنی اونایی که از طریق عدل و اینا ساختاره اعتقادی باوری رو به هم میریزن.
خب
بعد دهمه هجمه و علمه که حالا عنوان چیزی نداشت طور خاص. بعد غم و هم و آفت و ندم و نازل و سقم، اینا اون آسیب هایی بود که در ساختار وجودی انسان وارد میشه به تدریج. فرمودیم ساختار وجودی وارد میشه.
بله.
بعد یخت و سفل لیل و نهار که اینجا فل لیل و نهار و فل نار و فل ارض و الاختار رو یخت و سفل اینا رو شما سه دسته کردیم. اولش فرمودیم که این سه تا همشون شر از حیث پدیده ها و موقعیت ها و اقلیما هم بعدن البته موقعی نوشتن بهشون سه تا عدد دادیم، عدداشون با هم متفاوت هم نظر عددا اگه بخواییم بگیم یهد و صوف لیل و نهار یه عدد پیدا کرد، ماف النار یه عدد پیدا کرد، ماف الارض و الاختار یه عدد دیگه. اگه بخواییم برسه عدد هایی که بودشتون ببینیسیم مافل نار میشه بعدیش، حالا میشه جلوش بنویسیم، مافل ارزم میشه بعدیش، مافل ارز و نختر. اولش که توضیح میده نراتی اینا رو یه دسته فرمونیم گفتیم انگار پدیده ها میان حیثیت هم میشه که البته تعبیرتون از نار با پدیده هایی داره متفاوت میده. لیل و نهار و ارز و فرمونیم شب خودش میشه شریر، زمین خودش میشه شریر، توی نار فرمونیم اون چیز اون شریرهایی که قابلیت شعله بر شدن دارن به دمی این شعله میکشه. بعد شد مباحث این جلسه، یعنی شر بر اساس گروه های اجتماعی توامندی های جامعه که فساق و فجار و کوهان و اینا بودن.
خب
بعد یلج و فلعرض و ما یخرجو که شر از حیث رشد فرمودین، یه شر کل ذی شر دوباره داره که حالا فرمودین شاید به اول برمیگرده یا بحث دیگری، یکی هم شر کل دابه که میشه همین حالتی که جامعه دیگه پذیرش حکومت دینی نداره، مثلا قابلیت این که بخواد حرکتی کنه قیام کنه رو در دولت دست میده.
خب
اون محور ها رو حالا اگه با اون عنوانش کنارش بنویسیم، حالا بگیم شما اولی رو فرمودیم که ساختار، یعنی شریرهای ساختاری بود، اونایی که تو ساختار ایجاد میکنن. دومی رو فرمودید اونایی که سوق میدن به سمت بیبندوباری ها و شهوت ها و در واقع اینجور کارا. سومی رو فرمودید اونایی که از طریق دستور و جور و اینا این چیز رو ایجاد میکنن. اونو فرمودید خودش برای خودش یه لشکری، اصلا ابلیس یه پای ماجراست، لازم نیست براش عنوان مفهومی بدیم. ابلیس به ما و ابلیس یکی از
حسشون در نکن. خیلی متشکرم، ممنون.
بعدی رو فرمودید اون اشکالات اعتقادی و باوری که از طریق ادل گرفتن و به طور ویژه میشه نقص در توحید. برای اون دهم هجمه عبارتی استفاده نشد، یعنی فقط حالتاشون توضیح داده شد، برای اون هیچ عنوانی گفته نشد که اون دسته چه دسته ای هم. فقط بحث شد که شریر سعی میکنه اینو این کار این کار این کار انجام میده، اون عنوان نداره که حالا نمیدونم این قم و هم شد در ساختار انسان، یعنی میاد تو ساختار وجودی انسان میشینه. اون یکی ها وقتی هم که موقعیت ها خودشون شریر میشن، اقلیم ها شریر میشن یا هسته های شرارت شکل میگیرن، شاید اصلا بشه اینجوری اسم گذاری کرد، این اونا میشن موقعیت لیل، اون میشه هسته، اون میشه این برس اقلیم، اونا میشن فساق و فجار، میشن شریر از حیث در واقع توانمندی های اجتماعی، انگار گروه های اجتماعی درست میکنن. اون یکی میشه بر اساس منطق رشد، اون دوباره حالا کلن شریر بیرونی به طور عام، بعدش هم شرارتی که جامعه رو کاملا بیخاصیت میکنه و امکان دیگه اقامه دینی درش به طور کلی از بین میره. این سیری بود که در جلسه گذشته من جلسه.
خیلی خوب بود، الان جنبندیه خیلی خوب بود. مضافم به این که علاوه بر این مطالبی که شما فرمودید و گفته شد، اینا یه دستند، این هم یه دست است، یعنی اگه دقت بکنی اینا در ساحت نظام سازیه بعد اینا در ساحت جریان سازیه نظامات چی کار میکنن؟ این در ساعت سنت سازی میکنن، اینا چی کار میکنن؟ پیاده سازی میکنن. وقتی اینا سعی میکنند که عرف سازی کنن، اینا سعی میکنند چیکار کنن؟ اون دفاع از عرف کنن، دفاع کننده و حمایت کننده از عرف. در واقع این ها میشن راهبر، این ها میشن چی؟ پیرو. پس میشه شریرهای س... سوار نظام میشه شریرهای پیاده نظام.
شیاطین و سلاطین و ابلیس به نسبت فستاخ و فجار و دابه، این کاملا قابل فهم، این تحلیل در شخص هم داره. بله. در مورد غم و هم و اینا اگر که تبدیلشون کنیم به شخص با قابل فهم میشن. درسته
گذاشته مطرح
شد افرادی که با غم، افرادی که با هم،
افرادی که با آفت به جامعه فوت کن تو اگه تو یه همچین چیزی بغلت باشه بد نیست، چون من که دستم هست.
شوخی همینطوری
آدم ها رو داری به من کار یاد میدی، ولی من کار یاد نمیگیرم. بگو.
میدونم این مسیر ممکنه تا کجا بره، با علم به اون. اگر اون قم و هم و اینا رو هم به عنوان فرد بگیریم، حرف کاملا یعنی قشنگ منطبق میشه. اما اون تیکه‌ای که بحث لیل و نهاره، اقتاره، اینا چجوری هست؟ چون اینا شخص نیستن به این معنی.
پس زمینه
درستش میکنم، شما بشید پس زمینه میدونید مثل چی میمونه؟ حالا پس زمینه واژه درستی البته، ولی مثل اینه که شما تعینش میدین در یک سری اشیاء،
بله،
این ترتیب این جاری سازی میشود.
بله.
لذا انگار که یه واژه، البته واژه جریان سازی بازم واژه خوبیه، ولی انگار یه واژه‌ای میخواد که نمیدونم متعین کردنه، نمیدونم، انگار به انگار که اینا مثل این که سبب درست کنه طرف برای کارش.
بله.
مثل این که دنیا میاد فکر کنید تکنولوژی درست میکنه برای شهوتش، اینا تکنولوژی هاشن انگار.
بله.
اینا تبدیل میکنه به تکنولوژی.
درسته.
نمیدونم توی جریان سازی البته جا میشه به تعبیری.
بله، جریان پیاده میکنه اونو.
آره، ولی میخوام بگم این خودش
همشن ابزاره، اون
جنسش متفاوت از اون.
بله. ابزاره. حالا میدونین اینا که دو تیکه میکنیم یه حسنی داره، البته همیشه دستبندی های حسنایی داره. شما میتونین انواع اقسام، شما دستبندی های قبلی هم گفتیم، خب هر کدوم یه حسن داشت. الان ما داریم اینا تغییر میدیم، عنوان ها رو تغییر میدیم. الان چند تا عنوان گذاشتیم؟ نظام سازی، سنت سازی، عرف سازی، راهبری، سوار نظام. خب اینا چیزن دیگه، هر کدوم یه معنایی دارن. یه بگیم جریان سازی، پیاده سازی، مدافع یا مقابل سازی، پیروی، پیاده نظام. حالا به چه دردی میخوره؟ حالا مثلا بدونی، حالا شما علمی که بعدن به کار نیاد به چه دردی میخوره؟ یه اولا شما باید بدونید که وقتی خدا در قرآن میگه جهاد کنید در راه خدا، میگه دیگه منظوری داره دیگه، دشمنانی داره که داره میگه جهاد کنید. پس داره این در واقع در ساحته چیه؟ دشمن شناسیه. خب دشمن شناسی به چه دردی میخوره؟ به درد کسی میخوره که میخواد جهاد کنه و قتال کنه. درسته؟ پس بنابراین کسی که میخواد قتال کنه باید حتما دشمن رو بشناسه، چون باید بدونه که حیات کی رو میخواد سلب بکنه. یه طرف سکه جهاده، این طرف سکه انت دست سکه، اون طرفش چیه؟ استعاذ است. چون ببین میزنی میخوری، یا نه نخور بزن، میدونی دیگه، مواظب باش بزن، مواظب باشش میشه استعاذه، به پاس نخوره بهت بزنش میشه جهاد درویه سکه. خب باشه آقا به چه دردی میخوره؟ حالا فهمیدیم، حالا کلی ما اصلا میدونستیم که نه، ببین اینا حیثیت پیدا میکنن، حیثیت پیدا میکنن، یعنی ممکنه لباساشون رو عوض کنن و همینطوری تغییر وضعیت بدن، تو باید بدونی و بدونی که کدوم رو داری میزنی. خیلی حالا من میخوام استعاذه کنم دشمن، به قول شما میخوام با دشمن مبارزه کنم، یا به قول شما میخوام نخورم و بزنم. از کجا شروع کنم؟ از اینجا شروع کنم؟ از فسقه عرب و عجم شروع کنم؟ یا از ابلیس شروع کنم؟ یا سلاطینو بزنم؟ یا ما فن نوره و ظلمات و دهمه و حجمه رو بزنم؟ یا نه بیام از این ور شروع کنم، از ته شروع کنم؟ همیشه قاعده اینه در مفاهیم، من چیزی نمیشتم از پایین به بالایی نمیشتم، نمیشتم چون این میشنه روش سواره بر اون میشه، نه سوار میشن رو هم، به همین دلیل نه اینطوری نمیشتم. تو اگه خواستی بزنی بیا دونه دونه از آخر بزن. از آخر بزنم یعنی از کجا بزنم؟ از اون داب بهه بزن. خب من میخوام داب به بزنم چیکار کنم؟ پس باید حیات پیدا کنی، زنده شو، زنده شو دیگه، تو دیگه داب به نباش. ها؟ حیات داشته باش. اینه که میتونی که بسم الله از اینجا شروع میکنی، از خروج از دابه ارض، یعنی اینجور نباشه که بهت بگن جنبنده، بگن آدم، اسم تو بذارن انسان، البته نه انسان قرآن، یعنی بگن مؤمن، بگن دابه، بگن یا ایها الذین آمنو، بگو لبیک، حیات داشته باش. از اینجا میشون شروع کن، شروع کن. بعد تو سیر رشد بیفت، ببین موانع رشد تو بشناس، بعد جز اینا هم که نه فساق و فجار، میتونی که جز اینا نباشی، بل ضد اینا باش، هر جایی میتونی اینا رو میتونی بزنی، میتونی جلوشونو بگیری، که حالا مثالشو زدم. حالا میایی سراغه اینا، همینطور که میایی به سمت این، به طور طبیعی به سمت اون، به اون سمت شکستن عرف ها، شکستن سنت ها، این ور زدن این ها خیلی راحت تر از اینه که چون یه عرفی رو بتونین بشکنی. ما هنوز بعد 40 سال نتونستیم چهارشنبه سوری رو حذف کنیم، ما خیلی کار رو نتونستیم بکنیم، یعنی اینقدر عرف ها و سنت ها به خورده یه جامعه میره، اینطوری که تو بتونی. 40 سال گذشت، شما عرف های باطل ها نه تنها نتونستی بشکنی، بلکه پیشروی هم کرده تو خیلی جاها. خب از این ور ولی میشه کار کرد، از این ور میشه اقدام کرد. در واقع ما اگه دستمون نمیرسه برای ساختن یه نظام و یه سنت‌های الهی رو بتونیم احیا کنیم، ولی دستمون میرسه که چیکار کنیم؟ خودمون رو احیا کنیم، خانوادهمون رو احیا کنیم، اطرافیانمون رو، از به همین ترتیب این میشه، این از این جریان شروع میکنیم. این حسنش اینه، قطعه بندی کردن اینها و جداسازی اینها به ما امکان میده که سنگرهای بیشتری را فتح کنیم. عالمانه من نمیدونم این بحث چقدر بحث فاخریه، یعنی واقعا ما که از رو قصد که این بحث انتخاب نکردیم، ما همینجوری داشتیم صحیفه رو میخوندیم همین رسیدیم به این صفحه، ولی خدا وکیلی جزء فاخرترین بحثای قرآنه. علتش اینه که ما تا کسی در نظام دینی براءت را تجربه نکند و صفه خودش را از دیگران جدا نکنه به هیچ وجه نمیتونه چیکار بکنه، به هیچ وجه نمیتونه به سمت پروردگارش هجرت کنه و حرکت کنه. خب این جنبندیه این بحث.
فقط اون یه دونه بند هم عنوان، یه عنوان بهش بدیم.
کدوم؟
لحمه و حجمه و علمه، چون به اون عنوان نده. اون چیه؟ اون شیوه نظامسازیشه، شیوه تهاجمشه، اون چیه؟
اون
به نسبت این فرایند که
اون روح حاکمه بر نظامش.
روح یعنی حالی که ایجاد میکنه،
یعنی اون
یا شما رو در دهمه میندازه یا حجم.
بله.
روح به منظورتون اینه.
بله.
قالبی.
بله، اون محتوا سازی که توش اجرا میکنه، اون هویت واقعیش، ما هویتش. یعنی اگه شما بخواید بگین این شر ماهو، میگه الدهم و الحجم و علم،
خودش اینه یا با این کار نظامش رو محقق میکنه؟
خب خودش اینه دیگه، و نظامش هم با همین تحقق پیدا میکنه، اصلا روحش دیگه. اصلا مثل اینه که بگن که تو روز قیامت بگن که دهم حجم علم، هر کی این کارو میکرده، ابلیس میگه من، سلاته میگن من، فسقه میگن من، همه میگن، دستشون رو بلند میکنه، ولی هر کدوم از شأنی، از جهتی، در واقع اینا منشورشونه، بهش میگن منشور. مثل بیستی، منشور بیستی، منشور بیستی یا سند بیستی، یعنی ما دهمه، ما حجمه، ما علمه. بعد اقتصاد جهانی همین، بعد بگو بهداشت جهانی همین، بعد بگو صلح جهانی، بگو همین، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی فقط موضوعش میشه بهداشت، فقط میشه صلح، فقط میشه صلح آمریکایی، اقتصاد آمریکایی، بهداشت آمریکایی، داروهای آمریکایی، تکنولوژی آمریکایی، دهمه، حجمه، علم، ماشین آمریکایی، دهمه، حجمه، علم، تکنولوژی همین. یعنی شما هر کدوم از اینا بگیری، ما هویتش، آنچه که هویت او رو تشکیل میده، این سه تاه، این سه تا در هویتشه. کار کردش چیه؟ قمه همه فلانه فلانه اونا دیگه. هر پس زمینش چیه؟ اونه. خروجیش چیه؟ فساقه. سیرش چیه؟ یله جوه. عاملش کیه؟ کل زیشره. نهایتش داب بسازیه. عجب چیزیه خدا وکیلی، آدم تنش می‌لرزه. خب داره میکنه عزیز دلم. حالا تو میخوای قفلت کنی، چشتو ببندی، بگو آقا من رو ناراحت نکن، آقا شب قدر، آقا شما برای چی اینقدر ما رو ناراحت میکنی؟ خب داره میکنه، مدت هاست داره میکنه، تازه ما داریم امروز متوجه میشیم، هر روز داره میکنه، بعد براش داره بودجه خرج میکنه، رسانه هاش دارن کار میکنن. ببین روز به روز داره میلیون ها آدم ها از صحنه های روزگار هضم میکنه، نه تنها انعامشون نمیکنه، دابشون میکنه. یعنی اینا فقط میشینن پای کامپیوتر، مثل یه آدم ربات، عین رباتش میکنه. بعدم تصمیم گیری عین ربات، تو نظام درمان عین ربات. اصلا بعضی وقتا این پروتکل‌های درمانی روانشناسی رو میخونه اصلا کلت سوت میکشه. بعد بعضی از این دانشمندای ما تو تیوارون رو اجرا میکنن، خدای این کیه مثلا؟ عجیبا این ربات انسان ها رو مثلا احساس میکنی که این شهر که میبینی، داری میبینی همه رباتن، سر ساعت میرن سر کارشون، سر ساعت. حتی مثلا وقتی باشون حرف میزنی یه لبخنده از ته چی بود ماسیده، لبخنده ماسیده ای از ته وجودشون در میاد. بعد وقتی خوش اخلاقی رو میبینی، خوش اخلاقیه بی حس بی روح. وقتی عطا رو میبینی عطایه، مثلا وقتی نگاه میکنی میبینی این شهر زنده نیست، مرده است. اینا رو بهش میگن داب بسازی، میشه نهایت.
کسی که راهبری ساختار میکنه اصلا اجازه
نمیده که با داب بینیم. آره ولی
نتیجه محصولشه.
بله.
ولی شما اگه
به سلاشش به اسفندیار اینجا در نگیرید، هزاری اونجا وقت بذارید. باشه قبول، حرف شما درسته. مثلا حرف شما رو قبول میکنم، میگم شما وقتی احیا شدی یا حیات پیدا کردی و فهمیدی که به هویت الهی و به هویت از هر جایی این تیکه تونستی بزن، مختاری. آره دیگه، حرفم اینه دیگه. ببین تو نباید در حکومت اون قرار بگیری، ببین تو میدونه اون قرار نگیری، ببین اقتصاده تو میدونه اون نباشه، بهداشته تو میدونه اون نباشه. ببین اون اهدافش اصلا داب بسازی، اصلا پروتکل به تو میده، میگه آقا دست کش، دستت کن، ماسک هم بزن، اینجا دیگه چی کار داری؟ حفظ میشی عزیز دل من. ماسکو ببین ویروسی مکانیزم، نه باید پروتکل ما رو اجرا کنی، ولی مجلست استریل نیست. استریل ویروس، ویروس یعنی چی؟ استریل یعنی چی؟ نه پروتکل مجلس غیر قانونیه. غیر قانونیه به خاطر دست کسی نداشتن و ماسک نداشتن؟ آره دیگه. جالبه ها، شما که تا دیروز میگفتیم ماسک اصلا جلوی ویروس ها نمیگیره، این همه فیلم پر کردین و به خورده مردم دادید که ویروس چی شد، الان ماسک اینقدر پروتکل شد چون از خارج اومده. خارجی ها گفتن حتما ماسک بزنی، خارجی ها گفتن ماسک بزنی، نه ایرانی ها هم گفتن، علمشون از اونجا دارن میگیرن. خیلی خیلی بد داری میگی ها. ببین قاعده داره دیگه، نه قاعده شو به مردم یاد بده، مردمو خر فرض نکن. مردم ها سطحشون رو نیار پایین، مثل غربی ها نیار پایین. ببین تو داری در یه نظام اسلامی داری کار میکنی، خیلی حرف های. خیلی این پروتکل هایی که برای مساجد نمیشته شد مسخره بودا، القای ترس، القای وهم، القای آقا بشین اینجا، تو بشین اونجا، تو بشین اونجا. خدایا چی میشنوی؟ تو معنی ویروس رو به من بگو تا بهت بگم اینجوری باید بشینی یا نباید بشینی. چی؟ پروتکلش رو بگم؟ خب دستاتون رو بشورین قبل از اینکه غذا میخواییم بخورین، وقتی میخواییم عطسه کنین یا سرفه کنین جلوی دهنتون رو بگیرین، حتما یه دست مالی در جیبتون کنارتون نهایت اینجوری بکنی. بعد اگه دست دادین با کسی برین دستتون رو خواستین غذا بخورین اینجا دستتون رو بخواید به چشتون بزن، نه هر موقع میتونین دست بدین دستتون رو بشورین، هر وقت بخواین غذا بخورین این توصیه اسلامی اصلا ربطی هم به کرونا نداره. بعد نترسیم، نترسیم، ترس خودش عامل بیماریه، ترس منجر به شما درس خونده این سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه. ترس سیستم ایمنی تو کتابای خودتون نوشتم، نترسونین، شجاع کنید مردمو، پروتکل شجاع معنوی کنید، معنویت انسان رو محفوظ میکنه، پروتکل معنویت بنویسین، پروتکل دا آیت الکرسی بخونید حفظ میشین، سوره معوذات هم بخونید حفظ میشین، در کنار بقیه کار سوره توحید بخونید، معنویت تزریق کنی. ببین انسان ربات نیست، دابه نیست، جنبنده نیست. چرا انسان دابه فرض میکن؟ این چرا داری تقلید میکنی از غرب؟ فکر نکن اینا چیزایی که من نمیدونم چجوری میشه به گوشه این آدم ها رسوندا. چرا برای علم غرب اینقدر احساس بزرگی و عظمت میکنی در حالی که اگه اینا میتونست جلوی کارشون رو بگیره که این همه بیماری در خودشون نفوذ پیدا نمیکرد. اینا میشه دابه. کافیه ما فقط همینطوری یه خورده به جمعی با هم حرف بزنی. آقا شما چرا مراعات نمی کنی؟ یعنی چی مراعات نمی کنی؟ مگه ما چیکار کردیم که مراعات نکردیم؟ شما باید ماسک بزنیم تا مراعات کرده باشی. ماسک بزنیم یعنی مراعات کردیم؟ این علمه؟ بعد مثلا کسایی که ماسک دادن دیگه ویروس دیگه نمیره، چون اینا درش میدارن، خب ویروس اینجاشونه میره توش دیگه، تو طبق همون منطق. آخه چی جوری میگین اینا رو؟ میدونین البته نظام جمهوری اسلامی اینا انتقاد که اشکالی نداره که، به هر حال یک کسی بگه این مسیری که شما داریم میریم به دابه سازیه، ما داریم راجع به دابه حرف میزنیم. بابا وقتی تو اینا دابه حساب بکنی پوزش به هر جایی بخوره کثیف میشه. ولی این وقتی انسان متعلق شد، وقتی مؤمن شد، اون اذن باید داشته باشه تا اثر کنه. میگی نه قبول نمی کنی؟ ولی اگه اونا گفتن قبول میکن، کاری نداره. شما بیای تو جوامع مؤمن امتحان کن، جوامع غیر مؤمن طبق همون ساختاره خودتون بیای امتحان کن. الان که جوامع مؤمن به اندازه کافی در کشور وجود دارن، دارن زندگی میکنن، مهمونی میرن این طرف میرن، بین اینا امتحان کن، بین اونا هم که کلی دارن استیل زندگی میکنن امتحان کن، ببین کدوم بیشتر ابتلا کرد، بیا اعلام کن. اگه واقعا مرد تحقیقات علمی هستی بیا اعلام کن، یه تو کاری نداره یه گروه بذار، ببین بیا داروها رو امتحان کن، ببین همین آویشن رو نمیدونم فلان بیشتر اثر داره یا اون برنامه هایی که شما اجرا میکنی. آخه چرا داب بسازی میکنی؟ نه داب بسازی آدم های از داب ببودن خارج بشه. تم کنی؟ نه بگی؟
و اونها کلن از همچه هم و از هر مهم منحرف میکنه و دیگه معلوم نیست به کجا
رسیدم.
حالت
می که
تطابقش با
سوره
بود و با حضرت حضور با جامده و با نفس
تفکر بود کلن برای ابرقدرت ها بهترین حالت داشتن مردمی بی فکر و بی اراده است که بتوانند آنها را استثمار کنند و بر گرده اونها سوار شوند. به این موضوع میگن داب بسازی. نه اصلا.
اینکه اگر با فرض نظام فعالیت نگاه کنیم هر مرتبه نسبت به مرحله بالاترش فرد داب بس، حالا هر کی خواد باشه. یعنی یه مرحله موافقی داره و طرف نسبت به مادونش انسان نسبت به موافقش داب بس.
نه دیگه اونا بهش میگن عبد. وقتی که انسان متعله بشه نسبت به خدا دیگه داب ببش نمیگه. سوره مبارکه بله دیگه. وقتی این از فهم و شعورش استفاده نکنه، تفکر درش خاموش بشه، مکانیکی بشه، ربات بشه، دیگه هوش مصنوعی بیاد براش حاکم بشه، اون میشه داب. و خب اینا میخواد و میاد براش خوراک مرتب تایید، چون اگه این کار نکنه محصولاتش فروش نمیره، داروش فروش نمیره.
حالا عبد میتونه خودش مناطب داشته.
عبد دیگه بله، عبد نه دیگه، عبد عبد مطیع خداست با تفکر با وحی. حالا مرتبه داره دیگه. یه میشه سوره زمر، سوره زمر مراتب عبد آورد که حتی تو اون سوره میگه که یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله. حتی میگه یا عبادی. ببین تو حیات داری یا؟ یکی میگفت من نمیدونم چرا بعضی وقت استرس میگیرم. میگم خب تو زندگی که استرس میگیری. نمیدونم چرا وقتی که یه احساس میکنم یه خطریه من میترسم. خب زندگی که میترسی، ربات نیستی. نمیدونم چرا برای بچه هم نگران میشم. خب زندگی، زنده دوچاره چی میشه؟ منطقه خب بلا فاصله اینو با تفکر و تعقل چی کار میکنه؟ تبدیل به حرکتش میکنه. اگه یه نفر خوف ازش بگیری، استرس ازش بگیری، استراب ازش بگیری، خب این چیزی نداره که دیگه، فقط سوارش رو. خیلی وقتی به دایره ایمان میرسی انسان انواع اقسام حساش فعال میشه. بعضی وقتا میترسه، بعضی وقتا عشق میریزه، بعضی وقتا محبتش جاری میشه، بعضی وقتا خیلی حس در او فعال میشه. ولی وقتی او را داب میکنی نه. واقعا شما نگاه کنید بین مردم آدم دلش میسوزه. یعنی بعضی وقتا که نگاه میکنی وقتی آدم را داب میکنی، یعنی از کمترین فکری طرف یعنی تو میگی بابا جون تو اگه میخوای فلان کارو بکنی این بند خدایی ویروس که تو با این داری باش مبارزه میکنی که بدتر داره جذب میکنه، که یعنی انقدر این درک نداره که این دست که شما مثلا ماسکو برای چی گذاشته. بعد مجبورم بگم ببین ماسک تو 200 به 200 باید عوض کنی. بعد میگه 200 به 200 خب این چی جوری چند هزار تومن چند هزار تومن بایستی عوض. خب نمیدونیم حالا این یه ماسکی درست میکنیم فلان طور، بعد همینطوری اون باید براش فکر کنه تا این اجرا کن. و بدترین کار همین پروتکل هاست، پروتکل سازی. من نمیدونم اینا رو، ما اصلا این ادبیات پروتکلیست، ادبیات پروتکلیست خیلی ادبیات میگه که تو میخوای کسی رو باش مشورت بدی پروتکل باید داشته باشی، پروتکل تو بذار جلو، بعد اینا نباید بترسونی، مواظب باشی اومده مراجعه کننده تو نباید بترسونی. خب ممکنه یه چیزی گفت که باید بترسونمش، میگه نه تو حق نداری بترسونیش، پروتکل اومده که نباید آدم رو ترسون. کتک چی؟ نه کتک اصلا. خب یه وقت آدم باید تو مشاوره یکی رو کتک بزنه، نه استغفر الله، توی ما کتک نمیزنیم ها، ولی منظور حتی زاویه نشستنت باید اینطوری باشه، این اینجا باشه، اینجا بشه، پروتکله که اینطوری بشه. حالا مثلا نمیشه اونجا بشه، نه تأثیره گفتگو تو کم میکنه. یعنی گفتگوی من به نشستن اینجا وابسته است. بله دیگه، آدم ها وقتی این طرفی نگاه میکنن مغزشون نمیدونم فلان جاش اینطوری میشه، وقتی اونطوری میشه. خدا بگم این اینا رو داب، یعنی من دارم چی میکنم؟ یه وقت کسی بهش بر نخوره ها، چون ممکنه خیلی ها از این پروتکل رو تبعیت بکنن، بهتون بر نخوره، ولی داب بنشید. اگه داب بشدی بعدم براتون تصمیم میگیرن، شما اصلا مجوز نداشتین اینجا بیاین، برای چی اومدین اینجا؟ برای چی اومدین اینجا؟ شما که مجوز نداشتین برای چی اومدین اینجا؟ بعد براتون تصمیم میگیرن که فلان کارا رو بکنی فلان کارا رو نکنی.
شاید تا وقتی که اسمش رو میکنه
و منبعه شاید که قانون نیست که
برای اینکه آدم
بله قانونش رو بگی. این دیگه قانون، ببینی اینی که شما میان آیین نامه وضع میکنی، نه آیین نامه آخه بند خدا اومده، بعد شما بایستی وضع شهر وضعیتش رو بپرسین، شاید اصلا تصمیم بگیرین که شما از آخر شروع کنین، شاید تصمیم بگیرین از سر شروع کنی. شما داری رو نظام تفکر انسان حرف میزنی. انسان شما نمیتونید بگی هر انسانی وقتی شما رو میبینه یه جور فکر میکنه. شما چی راجع به انسان چی فکر کردین که این حرف رو زدین؟ دارم به اونا میگم ها، شما انسان رو ربات فرض کردی. و البته میدونین بعید نیم، من چند امروز داشتم چند تا کتاب روانشناسی میخوندم، بد نیست بعضی وقتا کتاب های روانشناسی آدم ورق بزنه. اصلا وقتی وارد میشی انسان شبیه یه حیوانیست که غیر اینی که اون بالا دستیه داره میگه اصلا موجودیت دیگری نداره. خب این که زشته، همینطور اینا داشتم مطلب میخوندم، مثل این که داشت فوش به انسان میداد، فوش به انسان میداد، فوش به انسان میداد. اینا چی داری؟ این میشه رویه. من دارم میگم ببینی رویه این نهایت این کاری که شیطان و این ساختار داره میکنه اینه که اراده را و فهم را از انسان ها سلب میکنه. به همین دلیل نشونش چیه؟ به جای این که منات بده، به جای این که به منات به فرد بده، میاد چی کار میکنه؟ آیین نامه میدهد. خب یه صلوات خطفم، خیلی دیر شد نه؟ اللهم صل علی محمد.